سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تعیین کننده نبودن قدرت تبلیغاتی برتر،
جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفی محمد. آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. صحنه عجیبی که در تاریخ اسلام در حماسه یا واقعی فاطمیه رخ داده این است که در اون زمان قدرت تبلیغی جبهه حق مسلماً قوی تر بود از قدرت تبلیغی جبهه باطل. حالا جبهه حق و باطل رو شما میشناسید، من به جزئیاتش به دلایل مختلف نمیپردازم. علی رغم اینکه قدرت تبلیغی جبهه حق قوی تر بود، اما این همه قربت بر این جبهه حق تحمیل شد. خواهش میکنم قبل از اینکه ادامه بدیم بحث رو، همونطور که دیشب عرض کردم، شما یه مقدار تأمل بکنید واقعا امکانات تبلیغی مؤثری که جبهه حق در اختیارش داشت با حضور حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها، با حضور مؤثر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، این امکانات رو 1% هم در اختیار جبهه باطل نبود. حالا چجوری میشه این رو محاسبه کرد؟ یه مقدار اگر آدم بخواد تو همین زمان امروز بررسی بکنه، یعنی با توجه به مناسباتی که امروز هست، بیشتر به عمق فاجعه پی میبره. در جبهه حق علمدار تبلیغ حق و حقانیت یک خانومه. بالاخره تأثیر یک خانوم بر جامعه معلومه چیه. این تأثیر بیشتر، خصوصا اگر این تأثیر بخواد توأم باشه با یک معنویت و معرفت بسیار بالا. یه خانومی که بتونه سخنرانی کنه، چنین خطبه قرایی که همه نقل کنن به خاطر زیبایی خطبه، شیفته این خطبه بشن، معانی بسیار عمیقی رو بیان می‌فرماید، با اون احساسات سرشار وارد مسجد میشن، شروع میکنن به گریه کردن، با اشاره ای میتونن تمام مردم رو به گریه وادار بکنن و چندین بار در سخنرانی خودشون این کار رو انجام میدن و بعد در مقام دفاع از امیرالمؤمنین علیه السلام صحنه هایی رو خلق میکنن که خودم نمیتونه حتی اونا رو با جزئیات بیان بکنه. فریاد زجه حضرت زهرا سلام الله علیها رو همه اهل مدینه تقریبا شنیدن در ماجرای کوچه بنی هاشم که اینجوری دفاع میکردن از خانه امیرالمومنین علی علیه السلام، بعد روز و شب گریه بکنن، بعد دیگه مردم اعتراض بکنن بگن یا علی به فاطمه بگو یا روز گریه کنه یا شب. بعد اون رفتارهایی که دارن، بیت الاحزانی برای ایشون نصب میشه که بیان اونجا بتونن زیر سایبانی گریه کنن، کنار قبر حمزه سید الشهدا برنامه مداومشون بوده برند و بیان. خب اینا صحنه های عادی نیستن، یه شهر رو به هم میریزه، یه تاریخ رو به هم میریزه. ولی علی رغم همه این صحنه های مؤثر که جبهه مقابل 1% اینجور امکانات تبلیغاتی مؤثر رو هم نداشت. هیچ جهالتی هم آنچنان وجود نداشت نسبت به ماجرا، نسبت به آنچه که دیده میشد. یعنی هنوز بسیاری از مقدماتی که جبهه باطل رو بخواد تقویت کنه پدید نیامده بود. در این حال شما میبینید که جبهه حق موفق نمیشه. این به ما نشون میده تبلیغات همه چیز نیست. این به ما نشون میده ما نباید روی قدرت تبلیغات زیادی حساب کنیم، همینجوری بریم جلو. این به ما نشون میده که تبلیغات وقتی از نوع حقش انقدر مؤثر نیست، خب طبیعتاً از نوع باطلش هم انقدر نمیتونه مؤثر باشه. نباید مطلق نگری کرد نسبت به قدرت تبلیغات، مسئله جای دیگه است. من حتی شرایط دیگر رو هم اجازه بدید عرض بکنم. غیر از تبلیغات شرایط دیگر هم به ضرر امیرالمومنین علی علیه السلام چندان نبود. مثلا بعدها وقتی که امیرالمومنین علی علیه السلام اومدن بیت المال رو مساوی تقسیم بکنن، همه مورخین گفتن، همه تحلیلگرها گفتن یکی از دلایل ضعیف شدن حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام این بود که بیت المال رو مساوی تقسیم کردن. خب خیلی ها بریدن از علی ابن ابی طالب علیه السلام به این دلیل میگن جدا شدن. خب ببخشید، در واقعه فاطمیه که دیگه بیت المال مساوی داشت تقسیم میشد. اینجوری نبود که مردم مدتی عادت کرده باشن به مثلا تطمیع و تقسیم بیت المال به صورت نامساوی، به سران بیشتر بدن به بقیه کمتر بدن. اصلا جامعه اسلامی آنچنان جامعه غنی نبود. خب شرایط دیگر هم اینجوری نبود که حالا ما بگیم تبلیغات قدرت حق ضعیف بود اما قدرت اقتصادی جبهه باطل قوی تر بود. به دلیل اینکه قدرت اقتصادی جبهه باطل قوی تر بود و قدرت اقتصادی جبهه حق ضعیف تر بود، به خاطر قدرت اقتصادی اونا چیره شدن. نه اصلا اینجوری نبود. هنوز فتوحات اسلامی پیش نیامده بود که جامعه اسلامی اینقدر بیت المالش غنی بشه. بعدن زمان خلیفه دوم حمله شد به ایران و جاهای دیگه، یکم کشور گشایی شد و بالاخره حالا این چیزی که ما الان بهش میگیم اصطلاحاً کشور گشایی، بیت المال پول توش زیاد اومد و سر اون پولها دعوا شد و مسائلی پیش آمد. مثلا در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام معاویه خوب پول خرج میکرد امیرالمومنین علی علیه السلام. خب شما میگی اونجا قدرت اقتصادی بود، باشه، در فاطمیه که قدرت اقتصادی اون طرف نبود که از پس قدرت تبلیغاتی برتر و قوی تر جبهه حق بر بیاد. خیلی مسائل عجیبن. خب ما در ارتباط با قدرت تبلیغات اگر نخواهیم مبالغه کنیم به نتایج عجیبی میرسیم. همین الان به کسانی که تحت تأثیر ماهواره اخلاقشون، افکارشون عوض میشه و بد میشه، میگیم آقا ببین زیرابی نرو، این مال خودته. ماهواره، حرفهای دیگران، حرفهای منحرفین، حالا نه بحث ماهواره باشه، جریان های انحرافی مختلفی که بالاخره افکار و ارواح مردم رو به انحراف میکشونن، اینها چیزایی نیستن که زیاد تأثیر داشته باشن بر شما که بخوان شما رو اخلاقتون رو عوض بکنن. مال خودته هر چی هست. شما انتظار نداشته باش از اسلام که یک قدرت تبلیغاتی خیلی قوی برداره بیاره تا شما رو به راه راست هدایت بکنه. نه آقا، گر در خانه کس است چند حرف بس است؟ یک حرف بس است. در روایات هم از عاقل اشاره براش کفایت میکنه. حالا من در کنار این بحث که قدرت تبلیغاتی جبهه حق بسیار قوی بود، میخوام یه نکته دیگه ای رو به شما بگم. اساساً ما نمیتونیم قدرت تبلیغاتی زیاد قوی داشته باشیم. هنوز به اون سوال دوستان که جلسه قبل مطرح شد نرسیدیم که خب حالا پس چیکار کنیم؟ ها پس چیکار کنیم و انشالله یه شب دیگه به من مهلت بدید. من الان میخوام این نکته رو خدمت شما عرض کنم. جبهه حق قدرت تبلیغاتیش در فاطمیه به دلیل حضور حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها هزار برابر قوی تر بود. اما من میخوام به شما بگم که اصلا ما نمیتونیم قدرت تبلیغاتی خیلی قوی در خدمت دین داشته باشیم. این دیگه یه حرف نوبرانه سا که خیلی بهشون میگیم اصلا باور نمیکنن. لذا من در پناه قرآن موضع گرفتم و بالاخره در پشت قرآن میتونم این حرفا رو بزنم. چون همینجوری برم بگم میگن آقا چی داری میگی چیه؟ بذار من آیه قرآن بخونم. ما به نفع خدا به نفع دین اصلا نمیتونیم خیلی زیاد قدرت تبلیغاتی داشته باشیم. اون زمان که میگم زیاد بود، زیادتر بود، ولی همین قدرت تبلیغاتی زیادتر مؤثر واقع نشد. بعد میخوام الان خدمت شما عرض کنم اساسا نمیتونیم زیاد از تبلیغات استفاده کنیم. اینجوریه بعض اینجوریه. آیه قرآنشو برای شما بخونم. سوره انعام چندین آیه پشت سر هم درباره این موضوع هست. میفرماید حبیب من و این کان کبر علیک اعراضهم. میدونم پیغمبر من اعراض کافران بر تو سخت است. کبر علیک اعراضهم، گران است برای تو اعراض آنان. فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیهم بآیه. تو این کارو میخواستی بکنی که اگه میتونستی میرفتی در اعماق زمین میشکافتی یک آیه ای که حقانیت تو را اثبات کند از دل زمین بیرون میکشیدی و این آیه رو دلیل حقانیت خودت قرار میدادی، لال میکردی دشمن رو، ساکت میکردی. صفحه 131 یه شماره آیه رو نمیبینم، اون باید پایین صفحه هست. و این کبر علیک اعراضهم، اعراض تو، اعراض کافران برای تو سخته. تو اگر میتونستی میخواستی بری از دل زمین، ان تبتغی نفقا فی الارض، بری از دل زمین یه آیه ای بیاری، یا او سلما فی السماء، یا بری از دل آسمان ها یه آیه ای رو بیاری جلو چشم مردم تا مردم تسلیم تو بشن. فتأتیهم بآیه. خدا اینجا کلام رو ناتمام میگذاره، یعنی دوست داشتی یه آیه ای بیاری نشون بدی تا اینا تسلیم بشن. تا اینا تسلیم بشن شو دیگه توضیح نمیده، معلوم از سیاق آیه. بعد میفرماید که ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، اگر خدا میخواست اینا رو بر هدایت جمع میکرد. خدا که براش کاری نداره اینا رو هدایت بکنه، شما چرا میخوای یه کاری بکنی با قدرت تبلیغات حتما همه رو هدایت بکنی؟ بعد آخر آیه یکی از سخت ترین خطابات قرآن به پیامبر گرامی اسلام است. میفرماید ولا تکونن من الجاهلین، پیامبر از نادانها نباش. یه وقت شما به یکی میگی نادانی نکن، یعنی آقا این شما آدم عاقلی هستی، نادونی نکن. یه وقت یکی میگی نادون نشو، یعنی این کارو بکنی نادونی نکردی، نادون شدی. خیلی خطاب سنگینه. ولا تکونن من الجاهلین. تفسیر علامه طباطبایی المیزان رو نگاه بکنید، ذیل این آیه میفرماید که پیامبر اکرم چه آیه ای رو میخواست مگه بیاره؟ وقتی کافران اعراض میکردن تو دلش دوست داشت چه آیه ای رو بیاره؟ خب اینا همه آیه است دیگه، این آیه های قرآن آیه است. معجزاتی که گاهی گداری پیش می اومد خب اونا آیه است، نصرت الهی اینا آیه است. اینجا پیغمبر اکرم دنبال چه آیه‌ای میگرده؟ تعبیر تفسیر المیزان اینه که حتما رسول خدا دنبال این بودن، به خاطر علاقه‌ای که به هدایت مردم داشتن، دنبال این بودن یه آیه‌ای بیارن که سحر کننده باشه، دیگه طرفو منکوب کنه، لهش کنه، داغونش کنه، تسلیمش کنه، جذبش کنه مطلقا، لالش کنه مثلا، تسلیمش کنه. این کار نکن. پیامبر گرامی اسلام که نمیخواسته به زور اینا مسلمون بشن، میخواسته یه آیه بیاره، ولی یه آیه تمام کننده، یه نشانه تسلیم کننده. ما نباید این کارو بکنیم. هر آیه ای رو نباید بیاری، هر معجزه ای رو نباید بیاری، حتی خلاف معجزه هم پیامبر گرامی اسلام رفتار میکردن. مجروح میشدن تو جنگ، نمیدونم تو یکی از جنگ ها شترشون رو گم کرده بودن، هی دنبال شترشون میگشتن، بعد منافقین مسخره میکردن، یهودی های مدینه مسخره میکردن، میگفتن نگاه کن کو پس اون نصرت خدایی که شون که داشتن شهید میشدن. الان ضد تبلیغ هم کار میکردن. حالا آیات بعدی رو بذارید من بخونم براتون، یه کمی ادامه بحث ما رو کمک میکنه. انما یستجیب الذین یسمعون. آقا کیا به تو جواب میدن؟ کسانی که میشنون. اونی که کره تو چی میخوای بهش بگی؟ والموتا یبعثهم الله ثم الیه یرجعون. مرده ها که دیگه خدا باید ببردشون اون طرف دیگه، برگردن پیش خدا، اونجا باید معلوم بشه همه چی براشون. و قالوا لولا نزل عليه آیه من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل آیه ولكن اکثرهم لا يعلمون. کافران وقتی که میمیرن بعدا میان چی میگن؟ یا همین الان تو این دنیا چی میگن؟ میگن خب اگه واقعا ایشون حق میگن یه نشونه درست حسابی میآوردن. چی؟ لولا نزل علیه آیتون. یه نشونه درست حسابی میآوردن خب، که ما دیگه اینقدر دلمون بهونه گیری نکنه در بره. کافران اینو میگن تا ما قبول بکنیم. بعد میفرماد بگو خدا قادره برای این که یه آیه ای نازل بکنه، یه نشانه ای نازل بکنه که حق روشن کنه، تمام کنه. ولی اینا اینجوری نیستن، اینها لیاقت هدایت ندارن. لکن اکثرهم لا یعلمون. اینا آدم های نفهمی هستن، نادان هستن. همین مقدار نشانه کافیه. ببینید نتیجه این چند تا آیه چی میشه؟ همین چند تا آیه فقط، نشونه زیادی نداریم. یعنی چی؟ یعنی تبلیغات داریم، اما تبلیغات خیلی زیاد قوی اصلا نباید بکنی. تبلیغاتی که به طرف فرصت دب کردن نده، تبلیغاتی که طرف رو یه جوری تسلیم بکنه بدون پاک شدن روحش، نباید همچین تبلیغاتی داشته باشیم. نباید اونجوری بیایم مردم رو سحر کنیم. بنده توی جلسات رشته تخصصی تبلیغ با دوستانمون توی قم مباحثه‌ای داشتیم، خدمتشون عرض می‌کردم که سخنرانی دینی نباید فوق العاده جذاب باشه، باید جذاب باشه. جذاب باشه دیگه، حالا مردم اعصابشون به هم نرسه. ولی فوق العاده جذاب ما نداریم. میشه فوق العاده جذاب صحبت کرد؟ بعد اونجا من پای تخته می‌نویسم، میگم این کارو بکنید، این کارو بکنید، این کارو بکنید، هیچ، اصلا عالی میشه، ولی نباید این کارو بکنید. مثلا از بهشت و رحمانیت خدا صحبت کن، از جهنم و غضب خدا صحبت نکن، مشتریات زیادتر میشه. من تو نباید این کار بکنی، نامردیه. خود قرآن کریم یه سری از اصول تبلیغات رو رعایت نمی کنه. اصول تبلیغاتی که امروز هست همچین مخاطب خودشو میبره جهنم، حد و حساب نداره. حال آدم گرفته میشه پای قرائت قرآن، مگر اینکه آدم سرسری بخونه. خداوند متعال در قرآن کریم، حالا من الان اینو بگم یه وقت دوستان به هم نریزن، خواهش میکنم به طرفداری از خدا قیام نکنن یه وقتی. این حرفی که من میزنم حرف بدی نیست. خداوند متعال در قرآن کریم غالبا متکبرانه سخن میگوید. ما اینو یه جایی گفتیم، واه این چه حرفیه، همیشه با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنن خداوند متعال. گفتم بله، ببخشید بسم الله الرحمن الرحیم بذار من برای شما اجرا کنم. بسم الله الرحمن الرحیم رو کی فرمودن؟ پیامبر اکرم فرمودن یا خود خدا فرمودن؟ نکنه پیامبر اکرم فرمودن که به نام خداوند رحمان و رحیم، بعد خدا هم فرمودن؟ نه حالا نمیخواد زیاد اما تعریف کنی، حالا بحثو بگو. بعد رسول خدا اومدن، نه خدا ما باید احترام شما نگه داریم، بذار از شما کمی تعریف کنیم. نه خیر، خود خدا میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. مثلا میبینی، مثلا مثل این میمونه که ماها مثلا میخواییم کار تبلیغاتی بکنیم، همون جب اول بیایم توی مسجدی بگیم که آقا اینجا هر کسی بحث به دردش نمیخوره ها. آقا چه این میزنی چرا؟ حالا شما کمی دون بپاش، در باغ سبز نشون بده، تحویل بگیر. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب متقین رو هدایت میکنه، بقیه بالمعطل. بفرمایید. آقا این چه طرز برخورد، خیلی محکم داری برخورد میکنی. والا ما یه ذره تبلیغات آشنایی داریم، ما قرآن بر اساس این اصول تبلیغاتی که امروزه هست نیست. تبلیغات قرآن اصولی داره. یکی از اصول تبلیغات قرآن میدونید چیه؟ جاذبه، در کنارش دافعه. آقا نه دیگه، تبلیغات نباید دافعه داشته باشه، باید همش جاذبه باشه. نه نداریم. شما اگه فقط جاذبه باشید، فرصت انتخاب و فرصت تفکر و فرصت امتحان ندادی به آدم ها. یه کسی باید دیشب به من جواب میداد، میگفت بله فرصت تبلیغاتیه، فرصت تبلیغاتی حضرت زهرا سلام الله علیها که سراسر جاذبه بود، میدونید چرا مؤثر واقع نشد؟ چون در کنار علی ابن ابی طالبی بود که لااقل برای بعضی ها سراسر دافعه بود. بله تبلیغات دینی اینجوریه. همینی که اینو اگه کسی میگفت میگفتم بله درست. حالا پس متوجه شدی چیه؟ خانم یا حضرت زهرا، ما حاضرین با شما کنار بیاییم، آخه با علی نمیشه کنار اومد. انهو خشنان فی ذات الله. این تعریفی است که پیامبر اکرم درباره امیرالمومنین علی علیه السلام داشتن. لا تشکو علیان، شکایت نکنید از علی. آخه هی میومدن پیش امیر، پیش پیامبر اکرم از علی ابن ابی طالب شکایت میکردن، اون شکایت نکنید از علی. علی انهو خشنان فی ذات الله، در راه خدا علی ابن ابی طالب علیه السلام سختگیره. آقا رسما میگفتن علی ابن ابی طالب با یه من اصلا نمیشه گفت، نمیشه خورد. واقعش هم اینطور بود، در کلامی از پیامبر گرامی اسلام هم اینطور بود، دنیا رو عسل کنی بذاری تو کام منافق برای اینکه به تو علاقه پیدا کنه، نمیتونه به تو علاقه پیدا کنه. بله خوبا هم بودن که دوست داشتن. حالا شما مردم رو بگذار کنار جاذبه حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها، با علی ابن ابی طالب میخواد چیکار کنی؟ راستی من از شما بپرسم، چرا قرآن خون ما زیاد نداریم؟ چون قرآن با ترانه ها تومنی نه قرون متفاوته. حالا جدای از سطح کلام خدا که غیر قابل مقایسه است با سطح کلام بشر، از نظر اصول تبلیغاتی یه ترانه رو مردم از اول تا آخر گوش میکنن، عشقیه دیگه، بزن بریم. ولی اینجا سرد و گرمت میکنه، بهشت و جهنم کنار هم دیگه است، نمیتونی جدا کنی. آیات توبیخ، شما رفتید آیات قرآن رو بخونید، بعضی خود 100% اصلا از خودتون نامید میشید، اصلا میمونید چیکار بکنید. یه اصطلاحی هست ترجمه فرزند مادر، چی بهش میگن؟ چی؟ بچه ننه. آها همون دم اصطلاح علمیش. اگه آدم بخواد فرزند مادر بازی در بیاره، بره پای قرائت قرآن قهر میکنه میشه مامانش. میفهمد؟ ان منکم الا واردها، احدی از شما نیست مگر اینکه وارد دوزخ میشه، بعد به رحمت الهی از دوزخ خارج میشه. خدایا حالا ما تازه اومدیم یکم این تعویل بگی، پاک ما رو ترسوندی. اصلا خواهش میکنم یکم این قرآن رو دقیق بخونید بر اساس اصول تبلیغاتی که الان کالا میخوان بفروشن. بر اساس این اصول تبلیغاتی قرآن تبلیغ نمیکنه، کاری نداشت برای خداوند متعال. هر کی اومد دم دست قرآن یه صفحه خون قش بکنه بیفته زمین. آقا من از شما یه سوال کنم، جواب مرحمت میفرمایید، خدا میتونست این کارو بکنه یا نه؟ بله میتونست. قرآن رو بسیار پر جاذبه تر و صرفاً سرشار از جاذبه برای همه آدم ها نازل بکنه یا نه؟ نکرد این کارو. برای چی؟ برای اینکه طرف یه فرصتی داشته باشه فکر کنه. بنده توی یکی از این کشورهای غربی رفته بودم، توی جمع ضد انقلاب های محترم، اونا خیلی خوشونشون بود از آزادی حرف بزنند و اینا. بهشون گفتم شما اینجا آزادی روانی ندارید، به شما عقیده، علاقه تلقین میکنن. انقدر با برنامه های پر جاذبه به شما علاقه تلقین میکنن، تو دست خودت نیستی. خدا شاهده یک نفر تو اون ضد انقلاب های محترم که اول جلسه هر توهین شما بگی به من میکردن، اینجاهای صحبت یک نفر حرف نزد. خودم بله ظاهرن شما رو آزاد گذاشتن، ولی واقعا چیکار میکنن؟ علاقه به تزریق میکنن، میگن برو آزاد باش، هر کاری دلت میخواد بکن. اون میدونه دیگه تو چیکار خواهی کرد. شما اینجا به بردگی روحی و روانی کشیده شدید، آزادی روانی ندارید. بله آزادی عمل دارید، آزادی روحی ندارید. الهی فدای قرآن بشن. میفرماید که به نتیجه گیری میخوام بکنم، میفرماید بنده های منو آزاد بگذارید، اگه اومدن من میخوام اومدنشون قیمت داشته باشه، خودش اومده باشه. مثلا بعضی از جنگ روانی ها علیه گناهکارها ممنوعه از نظر شرعی. نمونهشو مثال بزنید. بعضی از مصادیق جنگ روانی علیه گناهکارها برای اینکه گناهکارا آدم درستی بشن ممنوعه، شرعا ممنوعه. مثال بزنید. آقا مثال خیلی دم دسته. چی؟ خیلی جلوتر از اینو مثال بزنید. میفرماد اون آیه رو میفرماد که آقا فحش ندید به کسانی که تو دین شما نیستن. نه ما فحش نمیدیم، معمولا مشکلاتمون خیلی بیشتر از ایناست. غیبت کردن، برای آبرو گناهکارو نبر. بابا بذار آبروشو بریم جمع کنه خودشو. تو چی کار داری؟ این پس فردا به خاطر آبرو ریزی خودشو جمع بکنه دیگه به درد من نمیخوره. آبرو گناهکارو نبر. عجب افتخاری آدم میتونه بکنه به این دین، چقدر این دین نازه. آبروشو نبه، پس فردا به خاطر ترس آبرو ریزی خودشو جمع میکنه. من میخوام فقط به خاطر ترس خدا خودشو جمع بکنه. بابا آبروشو نمیبریم برو میشه. خب هر غلطی درش بگه. خب تو چیکار داری؟ غیبت کردن در واقع یک جنگ روانی علیه گناهکاره. نکن این کارو بابا، بذار خود جمعشون کنی. خدا من که کاری نداشت برام جمعشون کنم. سه روز طرف نماز نمیخون، هر یه نمازی که نمیخون یه سانت شاخ براش در میآوردم. سه روز نماز نمیخون شاخه میزد بالا. اینو نگاه کن، حل میشد دیگه. من نمیخوام این کارو بکنم. غیبت که دیگه نقل محافله، حالا فحش دیگه نقل محافل نیست، غیبت یه جنگ روانیه، نباید این کارو بکنی. آقا خدا من که تهمت نمیزنم که، راست دارم میگم، غیبت دارم میکنم. بعد تازه میدونی این موجب میشه جمع کنم خودشون رو مردم، تو اشتباه میکنی این کارو بکنی، اصلا نباید این کارو بکنی. و اینجوری هدایت بکنی؟ آقا با جاذبه زیادی میشه هدایت کرد؟ بفرمایید نه. سخت نه گفتن. آره حاج آقا تو رو خدا جذب کنید همه رو به اسلام و مسلمین، همه بیان مسلمان بشن، بچه های خوبی بشن. شلوغش نکن. با این چند جلسه داریم علیه تبلیغات صحبت میکنیم، علیه تبلیغات داریم تبلیغات میکنیم. سخت نباشه براتون، همراهی بفرمایید. آقا جاذبه زیاد برای دین ممنوعه. بله بله هم سختشه بگی. نه نه میگه نه بله میگه، هر جور سوال میکنیم سختشه. آخه میگه من این مسجد برم اینو به کی بگم، چیزی توضیح بدم براش. آقا آقایی برای ما نشست ثابت کرد که جاذبه زیادی برای دین ممنوعه. آیه سوره انعام آیه چند بود؟
37.
خب مسجد، آیا این مسجد و منبر جاذبه و دافعه با هم نیست؟ من حال شما رو نمیگیرم با یادآوری جهنم. من الان مثلا بذارید چند تا کار تبلیغاتی درست بکنم، بذارید اون سوالمو تکمیل کنم. آقا سوال اولمون چی بود؟ جاذبه زیادی ممنوعه، هر جاذبه هم کنارش باید دافعه باشه. حل اینم شغل گفتی ها، بالاخره خب آدم نمیکشه دافعه باشه. من الان به شما عرض بکنم، نماز خونهای محترم، قرآن خونهای محترم، الهی من فداتون بشم، ولی رب طال القرآن و القرآن یلعنه، چه بسا قرآن خونی که قرآن لعنتش میکنه. آج آقا نگو این حرفا، چه حرفی میزنی؟ جاذبه داشته باش، مردمشون بر میخوره. چه ویل للمصلین، وای بر نماز. آقا نگو این حرفا، نمازمون خیلی زیاد داریم، تو چهار تا نمازمون هم جمع شدن، باید قدر اینا رو بدونی، باید بری پایین کیسه بکشی، اینا لنگ بند کنی، چیکار کنی براشون، تحویل بگیری. نه تو داری میزنی که جاذبه زیادی نداریم، دافعه هم باید داشته باشیم. انما الکلام للسحر، آدم با کلام میتونه سحر کنه مردمو. همین الانش تو اروپا و آمریکا بعضی وقتا فیلماشو به دست ما میرسونن، سخنرانی های از تو آمفی‌تئاتر، دو ساعت یک نفر اینقدر جذاب صحبت میکنه، ما حق نداریم این کارو بکنیم. اونا میگن جذاب صحبت کردن علامت موفقیته، ما میگیم نه، برای هدایت جاذبه یه حدی داره، جاذبه همون حدش هم باید با دافعه با هم قاطی باشه. بعد میگیم چی؟ میگیم ایجاد شوق بکنید و ایجاد خوف. ایجاد شوق و خوف باید با هم دیگه باشه. وقتی شما ایجاد خوف میکنید خلاف اصول تبلیغات امروزه، چون میترسونی، شوق ایجاد کن، همه شوق ایجاد کن، نه ما میترسونیم، میترسونیم. خوف و شوق با همه. تبلیغات دینی داریم، یک از تبلیغات دینی زیادی انتظار نداشته باشید. این سوره شو آیه شو من برای شما خوندم، سوره انعام، درسته؟ سوره انعام. و بعد اگرچه کافران نمیپذیرن و تو میدونی اگر اون نشانه رو بیاری دیگه همه تسلیم میشن، نه یار نمیخواد بیاری، میخوام نه یار. آقا پس ما فیلم اسلامی درست و حسابی پر جاذبه در آینده نخواهیم داشت؟ نه، اگه منظورت اینه که یه فیلمی باشه که مخاطب رو سحر کنه و آدم ناسالم رو هم جذب کنه، نه فایده نداره. آقا آقا ما میخواستیم یه دونه بازیگر خیلی زیبا چهره بگذاریم، بعد حجاب بذاریم سر اون، بعد اون علاقه به حجاب نشون بده، بعد یه دفعه همه کم کم به حجاب علاقه من بشن، همین کاری که هالیوود میکنه، اون طرف هر سیگاری رو میخواد تبلیغ کنه میده دست یه بازیگر جذاب، ما این طرف بدیم دست یک بازیگر. این چرت و پرت رو بذاریم کنار، اینا چرت و پرته. اخیراً یه کارگردان غربی، اخیراً که نه دو سه سال پیش، یه کار قشنگی کرده، اومده یه فیلم مهمی ساخته و مطرح و اینا، پر جاذبه. بازیگر اول فیلمش رو که یه زن بوده زشت انتخاب کرده. همه سوال شده براشون چرا این کار کردی؟ گفته میخوام جاذبه یه فیلمم به چهره بازیگرم نباشه. آه ببین اینا یه کمی داره حالیش میشه. اگه پس فردا مردم به فیلم من جذب شدن، نمیگن رو حساب بازیگره مردم فریب دادی. اسلام همینو میگه، اون تو خیلی عمیق‌تر. آیا شما میدید مشهد حرم امام رضا علیه السلام، آقا امام رضا علیه السلام چجوری تبلیغات میکنه حرم خودش رو؟ اگه شبی یه دونه مریض شفا میداد یا 10 تا مریض شفا میداد، میدید مشتریات چقدر میشدن؟ آقا امام رضا این که حالا محتاج شما هم که دیگه کریمی، بزن درستش کن دیگه، همه رو هم بیاریم. اصلا بعضی ها رو درست نمی کنن که همه رو نیاری، چی میخوای همه رو که هرکی بشه؟ وقت اکثر زائرای امام رضا میری مستقیما حاجت خاصی دریافت نکردن. این زائرا قیمت داره، اینا قیمت. یعنی تبلیغات این کارا رو نکرده، یه اتفاق دیگه است. من دیشب از خود شما پرسیدم، خود شماها انصافا تحت تأثیر و فشار تبلیغات نیستید. به همین دلیل تبلیغات غربی رو شماها مؤثر نیست. از نمیتونه تبلیغات ابلیس ان کید الشیطان کان ضعیفا، اینو یه بار دیگه با من بخونن دوستان، ان کید الشیطان کان ضعیفا. کید یعنی چی؟ کید یکی از ترفندهایی است که تو تبلیغات به کار میبرن، درسته؟ شیطان خودش تو قرآن دوباره میفرماید، خداوند متعال، شیطان تصمیم گرفته تبلیغاتی برخورد کنه، زمین رو، آنچه در زمین هست رو زیباتر از اون چیزی که هست جلوه بده. بعد خداوند متعال میفرماید ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطون کارش ضعیفه. یعنی شما دستشو میخونی، میگی نه بازیشه، نه داره فریب میده، نه دروغه، میفهمی میفهمی. بنده نمیخوام به طور مطلق تبلیغات دینی، زیبایی در تبلیغ، رعایت اصول زیبایی در تبلیغات، رعایت جاذبه رو در تبلیغات نفی کنم. نه، بالاخره یه مقدار هنر لازمه، خودم درست ازش بهره ای ندارم ولی میفهمم که لازمه. نمیخوام بگم که تبلیغات سوء دشمنان دین مطلقا اثر نداره، نه اونم اثر داره، نه بالاخره یه اثر نیست. اینجوری ببین چقدر من ضایع کردم تبلیغات دشمنو، نه یه اثر نیست. اگه کسی هدایت بشه، هدایتش نتیجه رابطه بین او و خداست. یه زیبایی از خودش به خدا نشون داده، خدا هم دستشو گرفته. اگه کسی گمراه بشه، گمراهیش نتیجه رابطه او با خداست. یه نامردی یه جایی به خدا نشون داده، خدا فرمونده برو گم شو. رجیم فارسیش میشه برو گم شو. رجم یعنی چی؟ بزن بره، پرتش کن. اگه یه کسی گفت من تحت تاثیر تبلیغات خراب شدم، برو بگو آقا جون، برو عزیز من، برو خودت، برو ان کید الشیطان کان ضعیفا. آخه به دست یه کسی یه لیوان آب دادن، حالا من این مثال خودم درست کردم، خیلی مثال ضعیفیه ولی حالا دیگه گیر ندید شما، گفتن بزن روشن شی، برو از اون شراب اصیلا بزن، اینم براش خورد و کم کم تاش تلو تلو میخورد. اینا نگاه میکردن عجب ایدیه که، بعدش خودش هم باور کرد اون مست شده، بهش گفتن بابا ما از شیر اینو پر کردیم. نه من یه چیزی میشد، بابا ما خودمون پر کردیم و آب دادیم. عجیبا این، نه من یه چیزی میشد، تو هم بابا اصلا خودت یه مشکلی داری انگار. تبلیغات اینه، خداوند متعال در قرآن کریم به ابلیس میفرماید اصلا هر کی تحت تاثیر تبلیغات تو قرار گرفت مال تو، اصلا نمیارزیده که بده این ور. عجیبه به خدا قسم. بعد جالبه، هر کسی به دست پیغمبر اکرم هدایت میشود، خداوند متعال میفرماید من او را هدایت کردم، او یک گوهری در دلش داشت. انک لا تهدی من احببت، تو هدایت نکردی هر کرا که هدایت نمی کنه هر کرا که دوست داری، قیمت اون آدمه رو میبره بالا. شیطان هر کسی رو گمراه میکنه قیمت اون آدمه رو خدا میاره پایین، میگه این از آدم خرابی بود، خلایق هر چه لایق. یک کسی به دست پیغمبر هدایت میشه، خدا قیمت اون رو میبره بالا، اون قیمتی بود که به دست تو هدایت شد. چه قشنگ، واقعا خیلی فضا جذابه. من البته به شما بگم ما همین تبلیغات مختصر دینیمون هم بلد نیستیم انجام بدیم. ما حالا یه وقت فکر نکنید که همه چی اوضاع خوبه، نه، ما همون تبلیغات مختصر دینی که یه کمی جاذبه داشته باشه، یه کمی دافعه داشته باشه هم نمیتونیم انجام بدیم. ماهواره تأثیری نداره، ولی اون گناهی که آدم انجام میده که میره ماهواره رو نگاه بکنه، اون گناه تأثیر داره. درسته؟ ماهواره تأثیری نداره، ولی تو چرا رفتی ماهواره نگاه کردی؟ چرا رفتی دشمنان اسلام مسلمین رو خوشحال کردی با دیدنشون؟ چرا باشون نشست و برخاست کردی؟ تو چه مشکلی داری؟ تو چرا غیرت دینیت به جوش نیومد؟ بگی اینو دشمنان اسلام ساختن، اینو مدافعان تروریستایی که سر میبرن ساختن، من نگاه نمی کنم. تو این غیرت رو نداری، خدا نابودت میکنه، ماهواره نمیخوای. ماهواره تأثیر نداره، اون بیغیرتی تأثیر داره. حله؟ بدتر شد.
مسئله که
بله، ببینید حالا بذارید من انشالله فردا شب انشالله چه باید کرده ها رو من گفتم آخر سر میگم. حالا توی همچی شرایطی در مقابل این ماهواره ها و اینا حالا چی کار کنیم؟ هیچ کاری نکنیم. چرا؟ ما باید تبلیغات درست رو انجام بدیم. تبلیغات درست چیه؟ اونو باید صحبت کنیم. تبلیغات درست این نیستش که اون ور میداره از مثلا مانکن ها تو فیلماش استفاده میکنه علیه دین، ما هم از مانکن ها استفاده کنیم به نفع دین. نه، این نیست که ما بخوایم به نفع اسلام و مسلمین همون روش های سحر کننده ای رو اتخاذ کنیم که اون هم همون روش های سحر کننده داره.
حاجی آقا لطف کنید ضمن بیان تبیین این مسئله که خیلی مهمه، صحبت حضرت آقا رو راجع به نگرانیشون راجع به مسائل فرهنگی رو تو این بسته تبیینی بیان
می‌کنم.
خیلی مهم
باید انشالله. حالا تو چاره ها به این میرسیم. حالا ما باید چیکار کنیم؟ یه بار من پیش خود مقام معظم رهبری صحبت میکردم، حالا یادم نیست، بحث شب آبله شب عاشورا بود، بحث این بود که امام حسین علیه السلام شب عاشورا سعی کرد رو یارانش تأثیر زیادی خوب نگذاره. حالا خوب همون رو همینجا هم بگم، اصلا بحثمون یکیه اینجا. تأثیر خوب خوبه آدم بگذاره، ولی تأثیر زیادی خوب نیست. این حرف رو که زدیم، نمونهش از امام حسین علیه السلام رو بردم. شب عاشورا امام حسین چیکار کرد؟ خیلی مهربان، خیلی منطقی فرمود ببینید اینها با من کار دارن، شما برید، با شما هیچ کاری ندارن، منم از شما راضیم، بلند شید برید. یعنی جذب که بمونن. بعد حتی این عبارت رو فرمود ما اهل بیت بر خودمون حرام میدانیم کسی را فریب بدهیم، من شما رو به هیچ امیدی نگه ندارم، من کشته میشم فردا، هر یک از شما با من بمونه کشته میشه، بمونید کشته میشم، نمونید کشته کشته میشم، فرقی نداره. یه وقت به امیدی ننشسته باشید، من شما رو فریب ندم. بعد فرمود اگه برای رضایت من میخواد، من از شما راضیم. بعد برای اینکه آب پاکیم رو دست همه بریزی صدا زد، عباسم با تو هم هستم، میخوای بری برو. جاذبه زیادی نداریم. بعد از اینکه اینها گفتن نه ما هزار بار تکه تکه هم بشیم نمیریم، اثبات کردن، آقا فرمودن خب حالا که دیگه قصد دارید قطعا بمونید، من بهشت رو به شما نشون بدم که کجا میخواید برید. ببینید اون موقع جاذبه رو رو کرد. چقدر فرق میکرد امام حسین اول سخنانش بفرماد برای اینکه وقت شما نرید بیاد من اول بهشت رو بهتون نشون بدم قرص بشید. چقدر این بزرگواران است. آقا اینا گفتن قطعا ما هستیم. فرمود خب حالا اگه قطعا اولش فرمود برید اصلا. امام حسین نمیفرمد برید. دلیل عاطفی آورد، دلیل منطقی آورد. آقا اگه برای یاری من، یاری شما فایده نداره. زد تو سر مال. آقا اگر رضایت منو میخواد، من از شما راضیم، پاشید برید. بعد که اینا گفتن نه ما هستیم، قطعا نمیریم، اصلا میخوایم کشته بشیم، ما میتونیم بعد از تو نفس بکشیم. آقا خب حالا که هستید من پرده رو بزنم کنار، بهش تو بهتون نشون میدم. این قواعد تبلیغات اسلامی رو ببینید. بعد اونجا من عرض کردم که ما تلویزیونمون بیشتر تبلیغاتش تبشیریه. بنده صحبتهایی میکردم یه بار، دوستان ضبط میکردم برای پخش کردن در مورد عبودیت، حالا همچین در مورد قهر و غضب الهی هم صحبت نمیکردم، درباره عبد بودن صحبت میکردم. این دوستانی که ضبط میکردن دوره فرشم دارم آج آقا اینا قابل پخش نیست. آخه یه جوری صحبت کنشی با... گفتم خب بابا من چیکار کنم با عبدیم؟ عبد یعنی برده، برده مالک نیست، اصلا خوش اختیار نداره. خب من چیکار کنم؟ تعارف کنم؟ ما 16 هستیم بابا، شما 16 هستیم. میگم آخه یکم پرجاذبه تر صحبت کنم. میگفتم والا من دیگه بلد نیستم، ما بهتر از عبد هیچ توفیزی هیچ کنون من بحثا رو پخش نکردم. گفتن اینا جاذبهش زیاد نیست، پخش نمیکنم. مردمی که بودن کیف میکردن ها، ولی ما وقتی تبشیری میشیم دیگه انذار نمیدیم. این نقص بزرگ تبلیغات دینیه. بنده نمیگم تبلیغات نباشه، تبلیغات باید باشه، ولی تبلیغات با جاذبه معقول، با دافعه ای ده که در کنار جاذبه هست. چرا دافعه باشه بابا؟ آخه تو چرا اینجوری میکنی؟ الان نگاه، همین جلسه ما دافعه شو بگید کجاست؟ همین پاچه سیاه. مگه جشن اینجا مردم جمع شدن؟ ماتمه. اصلا تو عربا به هیئت عزاداری میگن ماتم، رفتیم ماتم فلانی. بعد بعضی ما رو مسخره میکنن، میگن اینا ناکن ملت ماتمن. خب بله دیگه، حالا تو هرچه اسمشو خواستی بگذار، ولی ما نگاه کن بزرگترین جاذبه‌مون تو عزاداری امام حسین که مردم میان خودشونو میزنن، میدونی میزنن خودشونو، گریه میکنن. این دافعه رو ببین، با کسانی که از دورم بعدشون میاد دیگه، ما جاذبه و دافعه با هم داریم. در مقابل دشمنی که من میخوام به شما بگم اصلا دافعه جاذبه حقیقی چیه؟ من اگر بحث رو جلوتر ببرم میگم که جاذبه حقیقی خودش همون سخن گفتن از دافعه هاست. جاذبه، ما کیا رو میخوایم جذب کنیم؟ شما تکلیف ما روشن کنیم، ما کیا رو میخوایم جذب کنیم؟ آدم های هرزه‌ای که ذاتن اصلا نمیتونن خدا رو دوست داشته باشن، ما اصراری باید داشته باشیم حتما اونا رو جذب کنیم؟ خیالمون رو از جذب اونا راحت بکنیم، راه خودمون رو پیدا میکنیم. من که چجوری تبلیغات بکنیم؟ دشمن تبلیغات میکنه، کیو میبره؟ آدم های بد رو میبره. بابا برای استقلال آدم ها ارزش قائل بشیم. ببینید سراسر این بحث این دو شب، ببینید تا کجا داره پیش میره. یکی از نتایجش اینه که ما برای استقلال انسان های حرمت قائلیم. اینو داریم با صدای بلند اعلام میکنیم، ای آدم ها، آدم های خوب خودتونید اگه خوبید، آدم های بد خودتونید اگر بدید. تبلیغات تأثیر اندکی در شما داره. منتظر این نباشید کسی شما رو سحر کنه ببره طرف خدا. و اگه گفتید کسی منو سحر کرد برد طرف ابلیس، میگیم دروغ میگی، به خودت مشکل داری. البته ما باید تبلیغات هم انجام بدیم. تبلیغات درستی رو باید انجام بدیم. یکیش همینه که جاذبه و دافعه در کنار هم باشه. دافعه به چی میگیم؟ دافعه اصلا ما به چی میگیم دافعه؟ آقا ببین من به این میگم دافعه، نگاه کنید. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم. میدونید بعضی وقتا از این بحثا من میکنم، آیات قرآن هم هست، رسما با هم مخالفت میکنن بعضی، میگه خب چه اینجوری حرف میزنی؟ حالا نگو ولش کن. ای بابا، آدم اینقدر بچه میشه؟ حقایق زندگی دنیای خودشو نمیبینه؟ خدا میفرماد من انسان رو در رنج آفریدم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو در راه خدا، تو حرکت در زندگی به سمت خدا رفتن است توأم با زجر و سعی. اونم چه زجر و سعی؟ بعد خدا را ملاقات خواهی کرد. میگه حالا اینا رو نگو ولش کن، انشالله خوبه، همه چی درست میشه، نه چهار تا نماز بخون همه مشکلاتت حل میشه انشالله. چرا دروغ بگیم؟ البلاء للولا، بلا اصلا مال آدم های خوبه. آن شما که اومدید میاد مسجد، انصافا نگاه کنید مسجدی ها مهی غیر مسجدی ها خوشبخترن از نظر مادی ظاهری که نگاه بکنید. اینا هم چکشون برگشت میخوره، گرفتار میشن، مریض میشن، خیلی چیزا. میدونید اگه مسجدی ها نونشون تو روغن بود که الان هیچی، این مسجد باید تا میدون صنعت ادامه داشت. آقا دیدی چی شد؟ رفتیم مسجد فردا حساب پولتو دیدی؟ صد تومن برای هر نماز جماعت میزد دو حسابت فرشته های الهی. بعد هیکلم بهتر شد، میخواستم دماغم عمل کنم، چهار بار رفتم مسجد دماغم خود درست شد. کاری نداره این کارا برای خدا. باید جاذبه و دافعه در کنار همدیگه باشه. و این بحث پیچیده ایه. یکی از دوستان یه نامه‌ای دادن که تا حالا شما چرا این شاخه اون شاخه صحبت می‌کنید اینا؟ میگم بابا نه، خیلی دقیقه، شما باید دقیق گوش بکنید. بعد یکی دیگه هم این که از ولی چی من ولی بهائیان و مسیحیان چنان فرزندان ما رو از اسلام دور می‌کنن که خود آنها هم نمی‌فهمن در چه توری گرفتار شدن که تا بیان تفکر کنن بفهمن عمری رو از دست دادن. دیگه من اومدم ببین عزیز من که اول جلسه گفتم این حرفا سخت پذیرشش، قرآن آوردم دارم من رو قرآن میخونم برای شما. من که خود به شما گفتم، من اگه یک کلمه از این جلوتر رفتم، نگاه کن خداوند متعال میفرماید سخت برای تو اعراض کافران. میخوای چی کار کنی حالا؟ میخوای یه آیه ای از دل زمین در بیاری یا از دل آسمان بیاری که با یه آیه ثابت بشه آه دیدی درسته تموم شد؟ این کارو نکن، نباید این کارو بکنی. اگه خدا میخواست همه رو با یه نشانه درست میکرد، ولی خدا این کارو نمیکنه. تو هم نباید این کارو بکنی. همین نم نم آیایی که میاری بسه، تازه همین آیایی هم که توش میاری یکی در میون جاذبه و دافعه، خوف و شوق با هم دیگه است. آقا ما خوف و شوق با هم دیگه بکنیم بعضیا جذب نمیشن. جواب بدم؟ یه جواب لازم نیست. آقا جواب بدم. آقا خوف و شوق رو با هم
ترکیب بکنیم، جاذبه و دافع رو با هم ترکیب بکنیم، بعضیا جذب نمیشن. جواب بدم یا ندم؟ به جهنم که جذب میشن. جوابش اینه. اینو باید باور کنیم. درسته ما همون به قول برادرمون حد اقل وظیفمون هم در تبلیغات دینی اجرا نمی کنیم. اون مثالی که زدم این بود. اونجا من صحبت می کردم حد اقل وظیفمون در تبلیغات دینی چیه؟ یکی مردم رو از جهنم بترسونیم. والا به خدا اگر به دست تبلیغاتی هایی ما بدیم میگه آیات جهنم رو که بذار کنار. ای بابا چرا بذاریمشون کنار؟ ما اینو انجام نمیدیم. فکر میکنیم فقط از بهش حرف بزنیم خوب، جهان معاصر میدونی یه جهان دیگه، فقط بهش صحبت کن. آقا اون زمان امکانات نبود اینجوری خدا تبلیغات کرد؟ چرا از جهنم صحبت نمیکنی؟ ما کار درست رو انجام نمیدیم. اون کار درست چیه بذارید اونو بعدا انشالله صحبت بکنیم، ولی من امشب و بحثش رو جمع بکنم. دیشب این رو عرض کردم، مختصر بگم که توضیحات رو دوستان یه وقت پراکندگی ندونن. صدر اسلام در واقعه فاطمیه به صورت خاص قدرت تبلیغاتی جبهه حق و قدرت جاذبه جبهه حق فوق العاده بالا بود با حضور حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها، و جبهه باطل اصلاً این قدرت تبلیغات و جاذبه را نداشت. سوال اول یا نتیجه گیری اول، این که مؤثر نبود معلوم میشه تبلیغات همه کاره نیست. این یک. بعد با توضیحاتی عرض کردیم تبلیغات باطل برای خراب کردن آدمها تعیین کننده ترین نقش رو نداره. باور کنیم این حرف رو. آقای بهجت می فرمودن که لقمه شبهناک نخور، شبهات به ذهنت نچسب. بیا برد یه جای دیگه. لقمه شبهناک نخور، شبهه دار نشه ذهنت. آقا من یه شبهه‌ای برام پیش اومده، لقمه درست خون شبهه برطرف میشه. اینا رو براش حساب باز کنیم. بابا این حرف معناش نیست که تبلیغات تموما، شبه جواب ندیم. ببینید معناش این نیست، ولی میخوام بگیم بابا یه جاهای دیگرش هم ببینیم. نکته دوم این است که تبلیغات دینی اون قسمتش که درسته، اون قسمتش که باید انجام بگیره، دو تا خصوصیت داره. یکی جاذبش فوق‌العاده نیست، دو توأم با دافع است. حضرت زهرای اطهر شاید میتونستن 4 تا معجزه نشون بدن، 4 تا فعالیت ویژه انجام بدن، 7-8-10 تا مریض تو مدینه شفا بدن، دو اصلا کاری نداشت برای این جور کارا، کاری نداره برای کسانی که ابر قدرت های عالم هن. اشاره کنن اوضاع عالم دگرگون میشه. نکردن این کارا رو. تو اون لحظه بحرانی و حساس حضرت زهرا سلام الله علیها خواست نفرین کنه، امیرالمؤمنین علی علیه السلام سلمان رو فرستاد بگو فاطمه جان نفرین نکن. نفرین کرده بود، کار تموم شده بود. نکن. یا مثلا کاری داشت جبرئیل امین که داره میاد خانه حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام، از خدا خبر می آورد برای حضرت زهرای اطهر. حضرت امام یه بار به تفصیل این داستان رو بیان می فرمودن و وحی می آورد، نه وحی که برای انبیا می آورند، خبرهایی را می آورد، خبرها را امیرالمؤمنین علی علیه السلام یادداشت می فرمودند. خب یا حضرت جبرئیل نوری ساطع کن، معلوم میشه خیلی چیزا. کاری نداره این کارا که. جاذبه مطلق نبود، در کنارش هم یک دافعی بود. اون دافعه چی بود؟ امیرالمؤمنین علیه السلام بی‌تعارف برای دین شمشیر می‌زد. این ترکیب موجب می‌شد دل‌های بیمار جذب نشن. و کل این بحث نشان دهنده احترام به استقلال آدم هاست. ما در میزنیم و میریم، تلنگره. اصلا کار پیغمبر ها تلنگر است، تذکر است. برو در زدی دیگه، میخواست بیدار شه بیدار میشد، شما برو. نه میخوام برم هولش بدم بیدارش. ببین شما برو دیگه عزیز من، در زدی اونم بیداره، تو رخت خواب داره غلط میخوره، نمیخواد بلند شه، خواب بود شاید بیدار میشد میپرید. بذار این برادرمون یه سوال داشتن بپرسم بعد شما، عذر میخوام نوبت بفرمایید. درسته. حالا این فرمان شما مقایرتی با عرض ما نداره. من گفتم که زیادی رو تبلیغات حساب نکنه. هم و اگه خواستید تبلیغات بکنید زیادی تبلیغات نکنید. دو تا کلمه. دیشب گفتیم زیادی رو تبلیغات حساب نکنید، امشب گفتیم زیادی تبلیغات نکنید. تبلیغات به معنای امروزی کلمه که فقط تبشیری باشه، فوق‌العاده رنگی باشه، نه. باید مهلت بدیم با آدم‌ها تصمیم بگیرن. دو تا حرف ما داریم میزنیم، زیادی رو تبلیغات حساب نکنیم، خواستیم تبلیغات بکنیم زیادی تبلیغات نکنیم. تبلیغات اسلامی اصولی داره، همین دوتا. این مقایره با فرمان شما نیست. بفرمایید شما. معید عرض ماست که، یعنی پیامبر گرامی اسلام به خاطر محبتی که برای هدایت مردم داشت خیلی جوش میخورد. بعد خداوند متعال میفهمد تو جوش نخور زیاد، تو کارتو انجام بده. بعد جای دیگه ای در قرآن، حالا پیغمبر چی کار باید بکنه؟ انما انت مذکر. انما یعنی از ادات حصر، یعنی همه کاری که تو میکنی تذکره، فقط و فقط تذکر. تذکر رو من به معنای تلنگر گرفتم. انما انت مذکر. ولی پیغمبر جوش میخوره، بله پیغمبر قصه میخوره. اتفاقا این آیه هم نصیحت پیغمبره که پیغمبر من جوش نخور زیادی، اونی که بهت گفتم انجام بده هرچی شد. ولی مینشست گریه میکرد چون دلش نمیومد. این اتفاقا مؤید همین معناست، ادامه هم، یعنی اون آیه تکمیل همین آیه است. یا یه جای دیگه میفرماد ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو نازل نکردیم تو خودتون انقدر اذیت کنی. بگو برو دیگه، حالا کسی خواست بپذیره کسی نخواست بپذیره. در اینجا میفرماد که نرو سراغ یه نشانه ای که همه رو سحر کنی. حالا همین نشانه های معمولی گفتی تموم شده، همین بس دیگه. دوستان من، بسیاری از مؤمنین فکر میکنن باید یه اتفاق خاصی بیفته ما بریم آدم بشیم. نه، همینه اوضاع، همینه. یه بنده خدایی بود، مثلا یکی از بستگانش به شهادت هم حتی رسیده بود، موهای خودشو یه جوری کرده بود که اصلا بهش نمیومد. حالا ما زیاد گیر نمیدیم به مو، ولی اون دیگه موهاش یه جوری کرده بود که بهش نمیگم. بابا اصلا من نمیگم تو موهاتو چه جوری بزن، ولی این تیپ بهت نمیاد، برو یه مدلی بزن که بهت بیاد لااقل، خوشگل بشی دیگه، تمسخر نشی. گفت من اون مثلا فام، اگر کارم غلطه اون فامیل شهیدمون برنش بیاد تو خواب من بهم بگه، و الا من گفتم برو بابا تو مال داری، یه قرون بده آش به همین خیال باش. اینقدر این حرفا زدم به پیغمبر اکرم که گوش میده به حرف تو، عقل و فکر تو، روح تو، همه رو گوشی کنار درشو بستی. یکی که تو خواب به من بگه، گفتم مشتکین مکم همین رو میگفتن، میگفتن یا رسول الله اون جبرئیلی که با شما صحبت کنه یه بار با ما صحبت کنه بس، ما بقیش قبول میکنیم. یه بار
خدا کوتاه نیومد ما 100 سال سیاه قبول نکنیم.
خدا نشانه میده، اما نشانه ها یه جوراییه، یه حساب کتابایی داره. دوستان من، شما بخواید از اولیاء خدا باشید منتظر چی هستید؟ منتظر هیچی نباشید. آقای بهجت دیگه این تکراری شده بود از بس میگفت و همه چی رو میدونیم، همیناست، همه شرایط رو الان داریم. نه، یه شبی یه اتفاقی بیفته، هیچ اتفاقی نمیفته. ممکنه حالا یه اتفاقی هم بیفته برای یه کسی ها، ولی شما یا علی بگو برو شروع کن. به همین سادگیه، به اندازه‌ای که هر کسی میخواد خدا بهش میرسونه. من خدا شاهده این بحث رو عرض میکنم، نمیتونم صریحشو بگم. بعضیا زیادی نگران جووناشونن. روایت داریم، تو تلاشتو برای تربیت بکن، بعد هرچی شد به تو ربطی نداره، ولش کن. من این روایت رو از رو متن گاهی میخونم، پدر مادر میگه آقا ما نمیتونیم ول کنیم. آقا نمیتونی ول کنی، ول نکن. واقعا نمیشه این کارو کرد، ولی ما باید یه چیزایی رو باور کنیم تو این جهان. هر یه انسانی خدایی داره. شما کارتو انجام بده. همونجوری که شما نمیتونی واقعا بچه‌تو ول کنی، سخته. منم بچه دارم دیگه، میدونیم آقا ما هم دردیم. پیغمبر اکرم نمیتونست ول کنه مردمو. این آیه که فرمودن نازل شد. نه زیاد براش، نه زیاد برای ماهواره ها چی نذارید. تبلیغات اسلامی ضعیفه، درسته، ولی زیادم برای نیست قوی بشه ها. این هم داشته باشه، این حرفا رو دقیق بزنیم. تبلیغات اسلامی ضعیفه، بله منم قبول دارم. مثلا از جهنم تو تلویزیون کم صحبت میشه. مثلا من یک کمی از جهنم صحبت کنم پخش نمی کنم. آقا درست صحبت که صحبت تلویزیونی نیست. ای بابا، پس اون زمان آیات جهنم نازل میشد امکانات نبود. این مسئله تبلیغات اسلامی ضعیفه، اینو قبول دارم، ولی قوی بشه شما ببینید چه اتفاقی میفته. خیلی بهتر نمیشه؟ زیاد روش حساب باز نکنید، همه چی رو وابسته به تبلیغات ندونید. بله نگرانیم که ما تبلیغات اسلامی رو درست انجام نمیدیم، ولی شما فکر نکنید اگه تبلیغات اسلامی درست انجام شد همچین اتفاق خارق العاده ای بناست بیفته. نه دیگه، ما که از حضرت زهرا سلام الله علیها صدامون مؤثرتر نیستش که. کسی مریض باشه قبول نمیکنه. این یک. تبلیغات دشمن مؤثر بوده؟ بله مؤثره، ماهواره ها مؤثرن، ولی زیادم مؤثر نیستن ها. زیادم هی کمی مؤثرن. آره زیاد روش حساب باز نکنیم. مثلا ماهواره نبدن این صحنه های مستهجنش. شما بشین پای منبر یا آخوندی که یا عالم دینی که مثلا مال هر دینی باشه، بدعت گذاشته تو دین، کلمه به کلمه حرف میزنه. اینایی که منحرف میکنن مردم رو از اهل بیت و منحرف میکنن از صراط مستقیم و بدعت میذارن، چیزی رو تو دین زیاد و کم میکنن، سیاه میشه روحت. دقیق نگاه کنیم. آخر الزمانه. حالا بذارید من یک روایت درباره آخر الزمان از امام رضا علیه السلام هست، ولیجه، من فردا شب به شما عرض بکنم. وقت میبینم شما تشریف میبرید از مسجد بیرون یا نه، یا همجوری میشینید در دیوار مسجد نگاه میکنید میگید آقا چی شد؟ حالا ان شاء الله ببینیم خدا فرصت میده یا نه. آخر الزمان این چیزایی که من به شما عرض کردم به شدت شدیدتر میشه. به تبلیغات نگاه بکنیم ببینیم همه حرف حق میزنن. بابا اهل بیت خودشون میفرمان 12 بیرق از بنی هاشم بلند میشه، همشون غلطن. آقا پس آدم به چی اعتماد کنه؟ ما گفتیم عالم دینی قبول کردیم. شما هر عالم دینی نباید حرفشو قبول کنیم، حساب داره. یه روزه براتون بخونم، بد روزه یه این روزه، یعنی بد مصیبتیه این مصیبت. حضرت زهرا سلام الله علیها پشت در بودن، آرام سخن گفتن. نامردها
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سخنش رو نشنیده گرفتن. مادر دیگه تلاشش رو برای تبلیغات مؤثر ادامه داد. من میگم شاید حضرت پیش خودشون فرموده باشن خب اینا منو ندیدن، حیا نکردن، حالا صدامو بلند کنم، زجه بزنم، بگم وا ابدا، شاید صدای من رو بشنون، متاثر بشن، از این راه کج برگردن. ناله حضرت زهرای اطهر صدیقه کبرا پشت در بلند شد، همه شنیدن، ترتیب اثر ندادن. باز حضرت فاطمه زهرا رو مصدوم روی زمین انداختن. علی رو آمدن کشان کشان روی گلیمی که نشسته بود با تنابی که بستن ببرن. اینجا شاید حضرت فرموده باشن من پشت در بودم، حالا صدامم شنیدن مؤثر نبود، شاید خودم برم مقابل کمربند علی رو بگیرم حیا کنم. اومد ببینه آیا کسی یک جو مردانگی و مروت دلش هست به خاطر فاطمه بگذرن. دست به کمربند علی گرفت، یه دفعه اون برگشت گفت مغیر قنفذ، مگه نمیبینی بازوان فاطمه؟ اینقدر بر بازوان فاطمه کوبیدن تا دست حضرت شل شد افتاد. الا لعنت الله على القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر